الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين مدت ها در این خانه خدا بحثی مطرح شد که در آیات قرآن و روایات اهل بیت مفصل با لطایفش، با اشاراتش، با حقایقش بیان شد. به نظر می رسید که بحث تمام شده باشه، ولی با مراجعه به قرآن و روایات دیدم بخش مهمی از این بحث باقی مانده و حیف که بیان نشه. و اون بحث عبودیت و بندگی بود. عبودیت یعنی این که انسان خودش رو هزینه خدا کنه، و این هزینه کردن هم مخصوص انجام واجبات نیست. انجام واجبات یک بدنه عبودیت، اون چه که عمل مثبت، اخلاق مثبت، اعتقاد مثبت، زیر چتر عبودیت. و بدانیم از زمان حضرت آدم تا الان هر کسی در پیشگاه پروردگار به جایی رسیده، با مایه عبودیت رسیده. حالا اون آثار عظیم و ملکوتی عبودیت خیلی ظاهر نمیشه در دنیا، به چشم نمیاد. اما وقتی پرده کنار بره، انسان‌هایی که در این راه قدم برداشتن مقامات خود رو که می‌بینن آرزو می‌کنن ای کاش خدا اونها رو به دنیا برگردانه و این عبودیت رو دو مرتبه تکرار کنن. البته برگشتی در کار نیست، اونجا تمام اهل نجات از وضعی که دارن براشون رضایت کامل هست. البته آرزو میکنن برگردن، ولی اینطور نیستش که این آرزو به خاطر این باشه که اونجا حس کنن کم دارن، ندارن یا دست خالی هن. نه، این آرزو هم یه آرزوی مثبتیه، خوبه، ولی از آرزوهایی که به دست نمیاد متعلق آرزوش. ولی راحت هم شما در قرآن مجید میخونید اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. متن قرآن، متن وحی. اونهایی که حالشون، عقایدشون، اخلاقشون، اعمالشون وزن سنگین الهی داره، من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، در یه زندگی قرار دارن که از اون زندگی کمال رضایت رو دارن. یعنی این طور نیستش که وقتی میبرنشون در بهشت به پروردگار بگن کم داریم، نداریم، عنایت بیشتری به ما داشته باش. نه، فی عیشتن راضیه. خب این حال خیلی مهمیه در روز قیامت که یه انسانی از اون زندگی که نتیجه عبودیتش بوده به او دادن کمال رضایت رو داره، بی توقع، راحت، آرامش داره. این معنی آیه شریف است. بنابراین ما خیلی از آثار عبودیت رو اینجا، آثار معنویشو، آثار الهیشو، آثار عرشیشو با چشم نمیتونیم ببینیم، ولی به قول قرآن مجید در پیشگاه پروردگار این آثار معلومه، روشنه. یه سرمایه عظیمیه برای انسانی که در مقام عبودیت بوده. در این زمینم خیلی باید به خدا دلگرم بود و امیدوار بود، خیلی. شما همه با دعای کمیل آشنا هستین. این جمله در دعای کمیل خیلی دلخوشی به آدم میده. دعای کمیل یه دعای ویژه‌ایه و یه دعای یقینیه که از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده. و این دعا رو اگه کسی بفهمه، ولو در سختی های گوناگون باشه، راحت زندگی میکن. اگه بفهم، اونایی که گاهی در برابر سختی ها، کمبودها، مشکلات، کم ظرفیتی نشون میدن، مال اینه که عیار ایمانشون کمه. عیار ایمان اگه بالا باشه، هم آدم صابر میشه، هم متوکل میشه، هم محبوب خدا میشه، هم آرامش پیدا میکنه و هم کوره در نمیره، زبان به شکایت باز نمیکنه. در قرآن مجید هر کی اومد پیش حضرت یعقوب با اون مصیبت سنگین که به سرش آوردن، احوالشو پرسید، جواب داد انما اشکو بسی و حزنی الالله، من به شما جواب نمیدم، هیچ وقت نمیشینم پیش شما گلایه بکنم و چهره در هم بکشم و بگم دیدید چه بلای سنگینی سرم اومد. من هرچی حرف دارم به پروردگارم میگم، نه به شما. کلید حل مشکل من که دست شما نیست که من بشینم پیش شما از این حادثه گلایه کنم یا بنالم. خب برای آدم دو نوع پیش آمد هست، یه پیش آمد شیرینه، یه پیش آمد تلخ. برای همه هم هست، همه، نه فقط برای مردم مؤمن. قرآن میگه مشکلاتی که برای شما پیش میاد برای دشمنانتون هم عینش پیش میاد. اینطور نیستش که اونا بی مشکل باشن، بی سختی باشن، بی رنج باشن، نه. دنیا بافتش اینه، ولی اونایی که عیار ایمانشون بالاست، اصلا حرفشون اینه در تلخی ها. خیلی حرف عجیبیه که پروردگار در قرآن مجید نقل میکنه لن یصیبنا. حالا حادثه یوسفو که خود یعقوب به وجود نیورده بود، دیگران به وجود آوردن، خیلی پیش آمدهای تلخه که کار خود آدم نیست یا جریمه گناه نیست. یعقوب که از انبیا بود و از مخلصین بود و از عباد پروردگار بود و نمی اومد بشینه خودش بلا سر خودش بیاره، که بیاد زیاده روی بکنه، خطا بکنه، اشتباه بکنه، کاری که نباید انجام بده انجام بده. برای اولیاء خدا پیش آمدهای تلخ و دیگران به وجود آوردن، منافقان، مشرکان، کافران، مؤمنان کم ظرفیت که برای دیگران مشکل سازی میکنن، حسودان، اینا خوب ایجاد مشکل میکنن، ایجاد سختی میکنن. اما حرف اولیاء خدا درباره پیش آمدهای تلخ اینه: لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و هو مولانا. این پیش آمد ها مقرر شده که در این دنیا به ما برسه. خب در برابر کی این پیش آمد ها به ما میرسه؟ مولای ما. مولای ما کیه؟ ارحم الراحمین. مولای ما کیه؟ اکرم الاکرمینه. مولای ما کیه؟ آقای آقایانه. این مولای ماست، جای گلایه نیست. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. خب الان امیرالمؤمنین رو ببینیم چی به ما یاد میده درباره پروردگار. این خیلی عجیب. ای کاش همه در این آثار اهل بید اهل دقت بودن. کسی که از اول در جاده عبودیت افتاده، اهل ایمان در حد خودش، اهل اخلاق، اهل عبادت، اهل خدمت به خلق، کلش فیوضات الهی بوده که خدا به او رسونده. الان این دو رکعت نماز صبحی که ما خوندیم کار ما نبود، کار خدا بود. خود ما اگه به خودمون بودیم، نه 80 سالم یه رکعت نمازم نمیخوندیم. این دستگیری خدا بود، این هدایت خدا بود، این عنایت خدا بود، این رحمت خدا بود. لذا اولیاء خدا عبادت ها رو به خودشون نمیبستن، می گفتن من الله. این از جانب خدا بود به ما رسید. این پیش آمد شیرین، بسیار هم شیرین، که 2 رکعت نماز صبح بود، از خدا به ما رسید، نه از ما به ما رسید. نه، خب حالا 60 سال یه نفر در حد ظرفیت خودش در عبودیت بوده، امیرالمؤمنین به پروردگار عرض میکنه انت. خیلی حرف فوق العاده ای. خیلی ما یه حرفایی داریم که در قرآن و در روایات و در دعاهاست، خیلی به آدم دل خوشی میده اگه آدم باور بکنه. این یکیش. انت اکرم من ان تزیع من ربیت او تو شرد من آویتا. خدایا تو بزرگوارتر از آنی که تربیت شده خودت رو، توفیق داده خودت رو، هدایت کننده خودت رو تباهش بکنی، تخریبش بکنی، باطلش بکنی، نابودش بکنی. نه، تو این نیستی. انت اکرم من ان تزیع من ربیت او تو شرد من آبیت. تو خدای نیستی اگر کسی رو لایق دیدی پناه بهش دادی از آغوش پناهت ردش کنی، بندازیش کنار. نه، تو اینجور خدا نیستی. خب هر کی از زمان آدم تا حالا در باطن خودش در پیشگاه پروردگاری مقدار کمی در ظاهر، چون بقیهش مال قیامت، اینجا ظهور کل برای هیچکی وجود نداره. برای هیچ، شما روز قیامت وقتی وارد میشید پیغمبر اکرم رو اون گونه میبینید که در دنیا ندیدید و نشناختید، یا ائمه طاهرین رو، یا اولیاء خدا رو. ظهور کامل اون واقعیت‌های انسانی در قیامت، نه در دنیا. ولی این جامعه اندکی ظهور داره، ولی هیچ کدوم از اولیاء خدا به خودشون نمیبندن که بگن مربوط به منه، مال منه. نه، من الله. این آدم همیشه باید به خودش تلقین بکنه، اگه من دو رکعت نماز خوندم، اگه از بستر گرم تو این زمستان تو این برف و بارون بلند شدم اومدم مسجد، اگر بیدار موندم برای عبادت، اگه بیدار شدم برای عبادت، من الله، کار خداست نه کار خودم. چقدر این جمله جالبه، العبد و ما فی یدهی کان لمولاه، بنده و هر چی در اختیارش مال مولاش، نه مال خودش. من چطور میتونم ثابت بکنم که این بدن مال منه، این قیافه مال منه، این اندام مال منه، این نعمتایی که حالا یا کم یا زیاد یا متوسط دارم مال منه، قابل اثبات نیست؟ نه، مال ما نیست. عبدن، این آیه است، مملوکن، لا یقدر علی شیء، بنده ای هست مملوک مالک که قدرت بر هیچی نداره، هیچ. این چه متن معجزه آساییه که به ما یاد میده باورتون بشه لا حول ولا قوت الا بالله. هیچ حرکتی، هیچ قدرتی وجود نداره مگر به خدا، به کمک خدا، به عنایت خدا، به لطف خدا، به یاری خدا. یه وقتی عالم محترمی میگفت، خیلی خوش بیان بود، میگو یه شهری منو دعوت کردن، کم تو شهرهای ایران جمعیت مثل اون شهر دیدم. میگفت تو حسینیه و مسجد نشد جلسه رو برقرار بکنن، یه فضای بسیار بزرگ باز، ولی اونجا هم جمعیت راه نبود. ایشون می فرمودن گودن قبل از من یه آخوند محلی منبر میرفت، پیر مردی بود، یه رو بیس دقیقه یه دوتا مسئله میگفت، یه روایت میگفت که مثلا همه مردم از مسجدهای دیگه برسن آماده بشه تا من برم منبر. فرمودن یه شب یه مقدار منبرشو طولانی کرد، مثلا 10 دقیقه باید منبر میرفت شد 20 دقیقه. منم نشسته بودم منتظر بودم برم منبر، تو دل خودم گفتم که این جمعیت برای تو اومده. ببینید نقطه شکست از همینجا شروع میشه، این مردم برای تو اومدن. اینجا دیگه دقیقه ورشکست شدنه. اگه بفهمم گم منبرش تموم شد، من بلند شدم برم منبر، تو را که بغل من رد شد خیلی سرد باهاش برخورد کردم، محلش نذاشتم، با اینکه 20 سالم من بزرگتر بود. خب پیغمبر سفارش کردن بزرگترها رو احترام کنید ولو بی سواد باشید، ولی بالاخره سنی از تو بیشتر داره و به قول امام چهارم به خاطر سن بیشترش یه رشته عبادت از تو حداقل بیشتر داره، یا الله اکبر از تو بیشتر گفت، یه لا اله الا الله بیشتر گفت. فرمودن رفتم منبر نشستم. خب جمعیت چند هزار نفر به انتظار شروع منبرم، بسم الله رو به کل یادم رفت. من که 30 سال منبر رو میخواستم شروع بکنم، اول میگودم بسم الله الرحمن الرحیم، هر چی فکر کردم که من 30 سال اول منبر چی میگفتم یادم نیمد، ولی زود فهمیدم که پروردگار به چه سبب داره چوب به من بزنه. حالا یه بنده من قبل از تو 5 دقیقه بیشتر منبر را به جایی بر نخورد، یه بنده من با محاسن سفید که 50 سال برای دین من زحمت کشیده 10 دقیقه بیشتر رو منبر نشست، گویا یادم نیمد. بالاخره به عنوان اینکه عطسه دارم سرفه دارم عبامو کشیدم جلوی صورتم و چشمم پر اشک شد و به پروردگار گفتم غلط کردم، اشتباه کردم. همین بسم الله گفتنم از ما نیست، یکی دیگه باید به ما کمک بکنه که ما بسم الله یادمون باشه یادمون بیاره، یکی دیگه باید به ما کمک کنه که بیه بسم الله رو بگم، سینه بسم الله رو بگم، یکی دیگه باید کمک بکنه من پشت فرمون بشینم، یکی دیگه باید کمک بکنه من روان منبر برم بر مردم، یکی دیگه باید کمک بکنه که من بتونم خوب بخونم، بتونم آیه ای رو روایتی رو شعری رو حفظ بکنم، کلش کمک یه نفره پروردگار. رضا اونایی که هم میشه توجه به این حقایق داشتن، نه مغرور شدن نه خودستان شدن نه خودبین شدن نه کاری رو به خودشون بستن. من یه مسئله رو از قرآن سوره نمل براتون بگم خیلی مختصر، چون داستانش که در سوره نمل شاید با بیان نکاتش خدا به گوینده توفیق بده 6-7 روز طول بکشه. تو بارگاه سلیمان پرنده بود، حیوانات دیگه هم بودن. این متن قرآن سلیمان یه روز دید هدهد نیستش، غایبه. حالا یه تصمیم جریمه گرفت که اگه بیاد چی کارش میکنم. پیداش شد، چون زبان پرندگان خدا به سلیمان یاد داده بود علمنا منطقه طیر. گفت کجا بودی؟ چند روزه نیستی؟ گفتش که ای پیغمبر الهی، من تو پروازم به یه مملکتی رسیدم که قرآن اسم اون مملکت رو میبره سبا، که همین یمنه. گفت اونجا پادشاهشون یه خانوم بود، دینشون هم خورشید پرستی بود. این خانومی که پادشاه مملکت بود یه تختی داشت نمونش در دنیا نیست. بعد تو کتابا اوصاف این تخت اومده. من یه وقت تو یه کتابی دیدم نزدیک 2 صفحه راجع به این تخت مطلب نوشته شده بود، ساختمونش، شکلش، قیافش، زیباییش، کارایی که روش کرده بودن با سنگای قیمتی، با نقره، با طلا. خیلی چیز عجیبی بوده که فکر نمی کنم دیگه بعد از اون همچین تختی رو ساخته باشن. خب از مملکت سبا تا فلسطین حدوداً بالای 1000 کیلومتره. سلیمان رو کرد به بارگاه نشینانش، گفتش که کدوماتون میتونید این تخت رو بیارین اینجا؟ یعنی باید برن از جا بکنن تخت. نصب بود، چند تون وزنش بود. قال افریتون من الجن، یکی از جنایی که در تسخیر سلیمان بود افریت یعنی قدرتمند، یه جن قدرتمندی، گفت سلیمان من اون تخت رو میارم اینجا، زمان اووردنشم تو این 1000 و چند صد کیلومتر اینه. قبل از این که تو از جات بلندشی راست وایسی من این تخت رو میارم. یعنی در این زمان که از جات بلندشی وایسی من تخت رو اووردم. یکی دیگه بلند شد که پروردگار از او تعبیر میکنه به اندهو علمون من الکتاب، گفت سلیمان من این تخت رو میارم، قبل از این که پلک بالای چشمت بیاد به پلک پایین برسه این تخت. سرعت رو میبینی؟ الان ادعا میکنم سرعت نور، فوق نور، فوق فوق نور. قرآن مجید این سرعتی که میگه اصلا برای کسی اتفاق نیفتاده بوده که پلک بالا که آدم توجهی هم بهش نداره، خودش میاد پایینو میره بالا، میاد پایینو میره بالا. و قبل از این که پلک بالا چشه در رو چشمت در حال حرکت به پایینی برسه من تخت رو میارم، اینم تخت. سلیمان وقتی تخت رو نگاه کرد چی گفت؟ گفت به به، من عجب پادشاه مقتدریم، بارگاه نشینان من عجب قدرتمندانیم، کی مثل منه؟ کی مثل بارگاه نشینان منه؟ اینا حرف آدم های مغروره، آدم هایی که عیار ایمانشون کمه، ضعیفن. تا تخت رو دید گفت هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکبر. این تختی که الان اینجا حاضر شده احسان پروردگار به من، احسان پروردگار، که حالا کانال این احسان این مردی بود که اندهو علم من الکتاب بود. ولی این مهمه که من همه چیمو از خدا بدونم. من دیگه زبان گلایم هم بسته میشه کاملا، همه چیمو از خدا بدونم. آره یه جوان به قول امروزی ها یه ذره خوشگلی نداره، بیریخت به دختر خانوم بیریخت، اگر عیار این دوتا بالا باشه قیافه شونو که تو آینه میبینن میگن اینم ساخت حضرت رب العزه است، این قیافه هم ساخت کریمه، این قیافه هم ساخت ربه. به من چه؟ به من چه اصلا؟ ببینید این روح عبودیت، این حقیقت عبودیت، عبودیت. من بچه بودم، هم منبری های من این محلمون خیابون خراسان و لرزاده این شعر رو میشنیدم، از عبادت نیتوان الله شد، اما میتوان موسی کلیم الله شد. یعنی از این عبودیت آدم یه موسی بن عمران در حد ظرفیت خودش میشه. اینایی که اهل عبودیتن مثل شما، اینا برای خودشون، برای زن و بچهشون، برای مردم، برای مسجد، برای حسینیه، برای عالم شیعه خیرن، خوبین، منفعتن، کرامتن، کرامت. کم یادم میره برادران دهه عاشورا روز اول و دوم چند سال یه باربری که پیر شده بود تو بازار از این پشتی ها داشت که فرشم روش میدوختن، این بار میکشید با پشتش. این روز دوم سوم دهه میومد پیش من، اون وقت منبر دهه عاشورا بازار بود. نه اونو نرفته بودم منبر، نشسته بودم تو حیات. من در که وارد می شد به احترامش بلند می شدم، چون گریه کنه عجیبی بود، خدا باور بود، قیامت باور بود. می اومد بغل دست من که کسی هم نبینه، یه پول قلمبه شاید مثلا 20 سال پیش 2000 تومن می شود تو مشتش بود. حالا اگه کسی می دید خیال می کرد که می خواد با من دست بده. می دونستم چون کار هر سالش بود، منم دستم رو باز می کردم با مشتش می زاش کف دست من، و بعد به من دست می داد که کسی نفهمه. منم یه جوری پولو می گرفتم و مشتم رو می بستم کسی نبینه. از پهنای صورت عشق میریخ، میگفت این رو ابی عبدالله از من قبول میکن. نمیگم منا، نمیگو پول منا، رفته بود دلش سراغ قبولی ابی عبدالله. این عبودیت، این هزینه شدن برای خداست. هر کاریش کردن این سه چهار روز، فکر کنم قبل یا امروز یا دیروز، هر کاریش میکردن یه دونه از اون بگه نمیگفت. میگو من از اونی که تأیید دولت قاسب باشه نمیگم، من برای ظالم از آن نمیگم، ولی حالا یا امروز یا دیروز، همین دو سه روزه بوده که دختر پیغمبر به امیر المؤمنین عرض کرد یه بار میخوام اذان مؤذن بابامو بشنوم. معلوم میشه چقدر گلو پاک بوده، چقدر زبان پاک بوده که فاطمه زهرا علاقه پیدا کرده بشنوه. امیر المؤمنین خودشون پا شدن اومدن در خونه بلال، یعنی برای زهرا کار کردن افتخاره، پیغام زهرا رو به مؤذن رسوندن افتخاره، در زدن. خب حادثه خیلی تلخ بوده دیگه، ولی اینا زبان گلایه نداشتن. تا بلال در رو وا کرد، بلال چشمش به امیر المؤمنین افتاد، شروع کرد گریه کردن از این حادثه هایی که برای امیر المؤمنین و صدیقه کبرا پیش اومده. حضرت فرمود بلال، دختر پیغمبر علاقه داره اذان تو بشنوه. عرض کرد آقا برگردید سلام برسونید، بگید من امروز زور میام اذان میگم. خونه حضرت زهرا چسبیده به مسجد بود. خب در پنجره رو که وا میکردن، از بیرون پای پنجره صدای اذان میومد. نزدیک اذان مرحوم محدث قمی نوشته، من اونجا دیدم، صدا زد حسن جان، حسین جان، بیاین کنار من بشینین. اومدن زیر بغل مادر رو گرفتن، از تو بستر بلندش کرد. گاهی رو میکرد به حسن، گاهی به حسین، میگفت کجا رفت؟ اون آقایی که وقت اذان میومد شما رو رو دوشش سوار میکرد میبرد مسجد، چرا دیگه صداش نمیاد؟ تا بلال گفت الله اکبر، جواب داد الله اکبر و ان یوسف، تا گفت اشهد ان لا اله الا الله، گفت گوشت و پوست و خون و عصب و رگ و پی من به وحدانیت تو شهادت میده. تو اسم پیغمبر رو بود. بلال دید در خونه وا شد، حسن و حسین دویدن، بلال ادامه نده از نان تو. مادر ما گشت.